أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. توفیقی است خدمت عزیزان، ادامه آیات مبارکه سوره مائده رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 48 در آیات این سوره مبارکه خواهد بود. استحضار دارید در آیات پیشین به شکل بسیار منظم ابتداءً خداوند سبحان تمجید و تجلیلی از تورات به عمل آورد. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور. ما تورات رو فرو فرستادیم و در تورات هدایت است و نور است. راه های شناخت و معرفت را نشان می دهد و نورانیت عملی به انسان ها می بخشد. این مایه وحی است. یحکم به النبیون، که انبیا به همین حکم می کردن، چون پیامبران بر اساس وحی حکم می کردن. آبشخور فکری و حکم انبیا الهی وحی بوده است. اینها بر همین مدار می چرخیدند. طبیعی است این تجلیل و تمجید از اون توراتی است که دست بردی به ساحت او نشده باشد، اون توراتی که تورات باشد، یعنی تمام اون یک سره سخن خداوند و وحی. اگر جا به جایی در مضامین تورات شکل گرفت، اگر بعض از حق پوشانده شد، به معنای تصرف در حق است. دیگه این شکل دیگری پیدا می کند. و به دنبال اون بخش هایی از مضامین تورات مطرح شد، یه قسمتی در باب قصاص، احکام جزایی که اون نوبت خواندیم و گفتیم و تمام. پس از این بحث و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا، اشاره به عیسی شد و انجیل و کتاب مبارک او، و بیان شد ما انجیل رو دادیم، در اون هم هدایت است، هم نور است، هم موعظه برای متقین است. این بعد بیشتر از تورات تاکید شد، یعنی اینکه انجیل کتابی است که آموزه ها و نکات اخلاقی بیشتری دارد و به نوعی واقعا کتاب اخلاق است. تورات گستردگی بیشتری دارد، اما انجیل فزونتر معطوف به جوانب اخلاقی است. بانگاه باید حکم کنند اهل انجیل با آنچه خداوند فرو فرستاده است، و هر کسی که حکم نکند با آنچه خدا فرو فرستاده است، بار اول فرمود کافرند، آنگاه فرمود ظالمن، و در نهایت اینها فاسدن. سه جمله هم گفته شد که توضیح دادیم و تمام شد. با این دو ذکر و یادآوری نسبت به دو وحی پیشین، الان در این آیه چنین می‌فرماید و انزلنا الیک الکتاب. پیامبر بعد از اون کتاب‌هایی که بر اون دو بزرگ پیامبر الهی نازل شد، ما بر تو کتاب رو نازل کردیم و وحی را بر تو فرود آوردیم، یعنی قرآن را. و انزلنا الیک الکتاب بالحق، با تمام معیارهای حق این کتاب فرود آمده است، در شرایط حق نازل شده است، یعنی در اوج نیازهای بشریت به این کتاب. اون کسی که این کتاب رو میگیرد به حق شایسته و سزاوار گرفتن این کتاب است که تو هستی یا رسول الله. مزامین و محتوایی که در این کتاب وجود دارد قرین به حق است. هیچ غیر حقی در این کتاب ممزوج نشده است و تمام اون رو سراسر حق پر کرده است. خود این کلمه بلحق خیلی معانی زیادی دارد. ما این کتاب رو به حق نازل کردیم. مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب، این قرآن که بر تو نازل شده است تصدیق می کند هر آنچه پیش از او از کتب آسمانی و وحی بوده است. این رو بارها و بارها اشاره کردیم. ملاحظه فرمودید عزیزان که قرآن نیامده است که مزامیر تورات موسی و انجیل عیسی رو مردود بداند، خیر، اونها رو تکمیل می کند و ارتقا می دهد، رشد می دهد و بارمندتر می کند، بارورتر می کند. این مزامین رو نگفته ها رو می گوید، گفته ها رو شرح و بست بیشتری می دهد و تکمیل و فزونی می بخشد. مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب، این قسم اول یه فایده و کار کرد. و اما در این حد نیست، و مهیمناً علیه، و این کتاب تو و این وحی که بر تو نازل شده است مهیمن است بر کتاب و وحی پیشین و اون چه قبلا گفته شده است. کلمه مهیمن ابتداعا از اسماء الله الحسناست، خداوند مهیمن است. خود واژه مهیمن از ماده هیمنه می آید. این رو آشنا انگار می آید، هیمنه ای دارد. خود کلمه علی هیمنه تو علی الشیء از سلطه تو بل اشراف، اون اشراف و سلطه و اون حالت کاملا مراقبت بر یک امر و تسلط و اشراف بر یک مسئله رو هیمنه می گویند. خداوند سبحان مهیمن بر هستی است، یعنی تمام وجود به اشراف الهی است، تمام وجود در سلطه خداوندی است و اون شیوه ارتباط این چنینی را ذات سبحانی با همه هستی و وجود دارد. رابطه قرآن رو نسبت به وحی های پیشین بسیار روشن و شفاف خدای سبحان همین گونه توصیف می کند که این قرآن مهیمن است ای پیامبر، یعنی نسبت به وحی های قبل یه حالت اشراف، یه حالت تسلط، یه حالت فراگیری و مراقبت دارد. این قرآن میاد یه اشرافی بر مزامین تورات و انجیل و اونگاه اون فزونی ها، افسودگی ها و اون تکمیل و تکاملی که در سیر وحی مطابق نیازهای بشر به حکمت الهی جاری و ساری است در این کتاب دیده می شود. مهیمنا علیه. حال که چنین است، ما کتاب رو به حق بر تو فرستادیم و این مضمونی است که در عین اینکه اون موارد پیشین و حکمت‌های وحیانی قبلی در اون وجود دارد، این مهیمن است، این فزونی و تکمیل در اون وجود دارد، پس جای معطلی نیست، فحکم، پس حکم کن پیامبر، قضاوت کن، حکم صادر کن، قانونگذاری کن، بینهم بما انزل الله، بین مردم، بین یهودیان، بین مسیحیان، بین جامعه، به همین وحیی که خدا به تو نازل کرده است. بر اساس قرآن فحکم به ما انزل الله، یعنی انزل الله الک، همین که خدا بر تو نازل کرده است. ولا تتبع احواهم، از زیباترین و دقیق ترین آیاتی که در قرآن رابطه بین تورات و انجیل و قرآن رو میرساند و روشن میکند همین آیات است که خیلی مهمه، که دقیقا نشان میده که آیا تورات، انجیل، قرآن باید در کنار هم این سه کتاب بنشینند، الان همزمان به اختیار به یکی از اینها مراجعه کنیم یا نه. نه، این رو قرآن بازگو میکند، تورات و انجیل بر چشم ماست، علا اعیننا، اما تورات و انجیل بر اساس مضمون دست نخورده و بکر اون بدون تحریف، اینها در دل قرآن نهاده شده اند، نهفته اند و قرآن مهیمن بر این کتب است، تصدیق اینها می کند و تکمیل اینها می کند. دیگه با وجود قرآن، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، مراجعه مستقل ابتدایی به تورات و انجیل دیگه فائده و افاقه چندانی نمی کند. دیگه این آخرین محصول و فراورده است که خداوند فرستاده است. دیگه با وجود آخرین و متکامل ترین محصول، دیگه رفتن سراغ ماشین دودی فایده نداره با توجه به این که این تکنولوژی مدرن هست. خداوند این مهیمن رو فرستاده است که تمام اون خصوصیات قبلی رو هم دارد. ولا تتبع احواءهم عما جاءك من الحق، و شما مسیر رو روشن دارید، پیامبر وحی رو دارید، دیگه تبعیت نمی کنید. ولا تتبع اهواهم، تابع نمی شوید از هواها و امیال یهودیان، مسیحیان و دیگران. اما جا اکمل الحق، به جای اون که از حق برای شما آمده است دیگه، با وجود حق کسی که وحی حق دارد دیگه میخواد از چی تبعیت کند؟ ما هوا رو کنار حق بگذاریم، هوا رو کنار وحی بگذاریم، با وجود وحی ما مستقنی از امیال و خواسته ها و نظریات و هواهای دیگرانیم. شما نیازی ندارید پیامبر، شمایی که بر اساس وحی فحکم حکم میکنید، چه حاجتی دارید که بخواید نظریات دیگران رو بیابید، اونگاه بخواید بررسی کنید که اینها بهتر میگویند یا نه؟ کار خودتون بکنید، اصلا نیازی ندارید. فحکم، حکمتون بکنید بر اساس همون که خدا بر شما جاری و نازل کرده است. ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا. ببینید ما برای هر کدام از اینها یه شرع و منهاجی قرار دادیم یا رسول الله، برای یهودیان، برای مسیحیان و برای شما مسلمانان و پیروان قرآن. کلمه شرع همان شریعت است که شما میگویید. شرعه با شریعه یکیست، یه معنا دو لغت، فرقی نمی کند. و دقیقا معنا همانیست که گاهی اشاره کردیم دقیقا خدمت دوستان عزیز، هنگامی که سطح آب پایین است و دسترسی به آب مشکل، اونگاه میاد یه شیب مصنوعی ایجاد میکنید که بتوان رفت کنار آب. با اون شیب مصنوعی که شما رو کنار آب رودخانه میرساند شریعه و شریعت میگویید، که مشهور و معروف و معنوسش همان شریعه فرات است، که شما اسم شریعه فرات رو بالاخره زیاد میشنوید و آشنا هستید بعضن. اینو میگن شرعه، رفتن به کنار آب و آبش خور. حالا به بخش هایی و پاره هایی از دین خدا شریعت میگویند، یا کل دین رو یا بخش دین رو و جزء دین رو شریعت میگویند. چرا؟ به دلیلی که ادیان و دین و حکم دین و قاعده دین انسان رو کنار آب میبرد، تشنگان رو سیراب میکند، تراوت میبخشد، حیات میدهد. اون حیات و تراوت و شادابی و زندگی واقعی از ساحت و برکت معرفت وحی میاد و دین میاد. لذا نام رفتن کنار دین شریعت است و کل دین رو شریعت میگوییم یا بخش از دین رو. فرمود لکل جعلنا منکم شرعه، هر کدام از اینها یه شریعتی داشتند. این اصطلاح رو توجه دارید گاهی اشاره شده از خدمت عزیزان. مجموعه دین دو بخش داره، یه بخش ثابت یه بخش متحرک، یه بخش ثابت یه بخش متغیر. بخش ثابت دین رو ملت میگویند. ملت اون جزء از دینه که ثابته، هیچ فرقی نمی کنند. یعنی شما عزیزان و بزرگواران همه تون تابع ملت نوحید، تابع ملت ابراهیمید، تابع ملت موسی و عیسی هستید. ملت همه ما با اینها یکیست، هیچ فرقی نمی کند، مسیحی و مسلمان و ابراهیمی و نوحی ندارد. ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین، ما هممون تابع ملت ابراهیمیم، همان گونه که خداوند در قرآن می گوید. ملت یعنی اون اصول، زیر ساختها، بنیادهای اصلی تفکر دینی، توحید، معاد، نبوت، اینها همه اون مایهاند و اینها ملتند. اما شریعت اون بخش متغیر دین رو میگن، اون بخشی که تحول دارد، تغییر دارد، بنابر نیازها، ضروریات و خواسته های بشری تحول پیدا میکند و شکلش تغییر پیدا میکنه، اونو میگن شریعت. شریعت علل قاعده به بخش متغیر دین گفته میشود، که البته گاهی به مجموعه دین هم میگویند. اما عمدتاً وقتی شریعت و ملت کنار هم قرار میگیرند، ملت بخش ثابت، شریعت متغیر، کلش دین. لکل جعلنا منکم شرعه، ما برای هر کدام یه شریعتی قرار دادیم. ما تابع شریعت حضرت موسی نیستیم، تابع شریعت عیسی نیستیم، شریعت ما مصطفی است، ما تابع این شریعتیم، با حال این که ملت ما موسوی و عیسوی و مصطفی است. پس این روشن شد خدمت عزیزم. فرمود برای هر کدام ما یه شرعی قرار دادیم، اینها یه قواعدی داشتن که این قواعد بالاخره تکمیل و تکامل و تحول دارد. و منهاجا، و برای هر کدام یه منهاجی قرار دادیم. کلمه شرع رو که توضیح دادیم، منهاج از ماده نهج به معنای پیمودن راه است. منهج یا منهاج یعنی اون راه و مسیری که در اون قدم می نهید. منتها هر راهی را و هر مسیر را منهاج نمی گویند. منهاج به راهی می گویند که تمام علائم و نشانه های راهنمایی و رانندگی در اون وجود دارد. تمام علائم راهنمایی بی کاستی درش دیده می شه. هیچ انحرافی، اعوجاجی، نگرانی که پشت پیچ چه خبر است، آیا سر دوراهی و سراهی چه خبر است، ندارد. اون راه کاملا شفاف، روشن، تعریف شده، مشخص شده، بدون اشکال و ایراد، نام اون منهاج است. نام این نهج است. نهج البلاغه، منهاج الهدا. اینو میگن منهاج، نهج، منهج. به تمام این منهج الصادقین مثلا تفسیری است تحت این عنوان، مثلا دست آلمان بزرگ آخوند ملا فتح الله کاشی نوشته است این دو مثلا. و خداوند برای هر کدام منهاج قرار داده است. این راه روشن و واضحی برای هر کدام از این ادیان خدای سبحان قرار داده است. شریعت اون بخش، منهاج اون رویه عملی و سنت‌های خود انبیا و پیامبران پیش روی شما هست، صاحبان ملت‌ها و شریعت‌ها، و خداوند براتون روشن کرده است و مشخص کرده است. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده. یه نکته ظریفی رو خدا اینجا مطرح می‌کند. اگر خداوند میخواست، عجیب است، ولو شاء الله، اگر خدا میخواست، لجعلکم امتا واحده، همه شما رو یه ملت قرار میداد، یه امت قرار میداد. دیگه مسیحی و یهودی و مسلمانی وجود نداشت، همه تون یکی میشدید. اگر مشیت الهی اراده بر این تعلق میگرفت، میشد. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده. اما این عدالت نیست. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. اما قاعده عدالت الهی چنین اقتضا میکند که هر انسانی در هر عصر و زمان با اون داشته ها و توانمندی ها و موجودی های خودش تحول و تبدل داشته باشد و افتنان و امتحان کند و زندگی کند و سیر کند. خداوند سبحان با عصر و زمان پیغمبر مکرم اسلام و نزول قرآن یه گستردگی و یه بستی در دامن شریعت میده. یعنی شما اون احکام ریزی که در اسلام دارید، کجا اینها رو در یهودیت و مسیحیت دارید؟ از ناخن گرفتنتون، از موی سرتون گرفتن پوزش میطلبم، از آداب استنجا و خیلی از مسائل دیگه و جزئیاتی که انسان مات و متحیر میماند، اینها کجا در آداب شریعت عیسی و موسی وجود دارد؟ این بست و گستردگی نیست. یعنی اینها فرصت ها و موقعیت هایی است که خداوند به انسان داده است و به شریعت داده است در ساحت این دین و در دامن این دین. خب حالا این موقعیت ها و این امکانات باشه و فرصت بهره برداری هم از این باشه، باز بگیم حالا ما برگردیم با یه موقعیت مثلا 500 سال قبل، 1000 سال قبل، قبل از تکمیل شریعت، با همون شریعت مثلا 60% نسبت به این 50% زندگی کنیم، این ظلمه به شریعته. این که درست نیست. ولو شاء الله، اگر خدا میخواست، همه شما با یه شیبه عمل میکردید. اما نه، ولکن الله، سنت الهینه، ولکن لیبلوکم، خداوند شما رو امتحان میکند، ابتلاء میکند، رشدتون میداد. خود ابتلاء و امتحان رو بارها کردیم، این رشد دادن و شکوفا کردن. خداوند شما رو شکوفا میکند، زمینه بهتون میداد، فی ما آتاکم، در فرصت هایی که بهتون میبخشد و در موقعیت هایی که به شما داده، که این موقعیت ها تفاوت داره با موقعیت های موسویان، تفاوت دارد با موقعیت های عیسویان، شما انسان های این عصر و زمان. لذا با این موقعیت شما زندگی میکنید، با این داشته ها، با این فرصت ها، با این عمقی که در معارف اسلام پیش میاد. حالا شما اینها رو بگذارید، برگردید همتون باز با تفکر اونچنانی و با همون محدودیت نسبت به این دین بخواید زندگی کنید، این عدالت الهی نیست. این با سیر تکاملی سازگاری نداره. لذا خداوند همتون یکی نکرد به این دلیل که این جامعه باید رو به رشد حرکت کند، عمق بیشتری پیدا کند، فرصت و دامنه بیشتری دینداری و شریعت مداری شما پیدا کند و شکوفاتر شوید انسانها. لیبلوکم فیما آتاکم. دیگه بهانه جویی وجود ندارد. دیر به جنبید، فرصت رفته است. فاستبقوا الخیرات. خیر مشخص، راه معلوم، منهاج و شریعت روشن شده است. فرصت ها و توانایی هایی که به شما خداوند داده است بر اساس وحی بی‌نظیر اگر این چنین است فاستبق الخیرات، اینجا استباق میخواد، یعنی وقت وقت چیز مسابقه است، اینجا باید سبقت بجوید از هم، اینجا باید از دنیا مزمار، به تعبیر امیرالمومنین همون جمله زیبای ما در نهج البلاغه، از دنیا مزمار، دنیا مزمار است. مزمار کجاست؟ کورس اسبدوانی. از دنیا مزمار، تو این کورس اسبدوانی باید بتازید با اسبهاتون، یعنی این رو باید به مسابقه طی کنید مسیر را، و برای این مسابقه جایزه هم تعیین شده است، کاپ هم وجود دارد، مدال هم وجود دارد، و سبقت الجنه، اون جایزه و مدالی که میدهند بهشت است. اگر کندی کردید، عقب افتادگی کردید، درست هم نیامدید، بدانید که اون پس افتادن و واپس افتادن هم متاسفانه نیست، مگر النار، مگر گرفتار شدن به عقوبت هایی که خود انسان ها برای خودشون ایجاد میکنن. حال که مسیر روشن، توانایی و آتاکم هم خدا به شما داده است، اینجا الان وقت اینه و شرایط اینه که فاستبقوا، اینجا بود استباق کنید. خود لحن خیلی لحن مشفقانه و زیبا و عالیست، فاستبقوا الخیرات، بشتابید، مسابقه با یکدیگر بدید. این رو توجه داشته باشید. گاهی من عرض کردم عزیزان، متاسفانه گاهی خب میبینیم بالاخره در دنیا مردم دنیا اهل رقابتند، اینها با هم رقابت میکنن، اصلا خیلی از زندگی انسانها بر اساس رقابت، رشد بر اساس رقابت. میبینید میگن آقا اقتصاد رقابتی اقتصاد موفق است، نمیدونم چی رقابتی درست است. نوعا انسانها اهل رقابت با یکدیگرند، اما حوزه رقابت انسانها با یکدیگر حوزه امور دنیوی و مادی است. ما کاری نداریم بالاخره رقابت کنن رشد بیاد، بحثی نیست. درب شر رو اون رو ببندند، یعنی رقابت با رزالت نباشند، مبارکشون باد. اما هنگامی که رقابت ها با پستی ها همراه میشه، این سوء نیت میشه، سوء غرض میشه، نقض غرض میشه به طور کلی. اما اون رقابتی که توصیه میشود، سفارش اون رو بارها قرآن میکنه، نام این رقابت در قرآن استباق و از اون زیباتر تنافس. نام رقابت شرافتمندانه سزاوارانه شایسته در قرآن کریم و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی رقابت، رقابت جدی. یعنی من واقعا ببینم این عزیز مؤمن بزرگوار رو چقدر موفقه، بالاخره اون یکی من یکی، ما تافته جدا بافته، نه اون نه من، ما هم تو همین جامعه زندگی میکنیم، بالاخره ما هم از مستان این می بوده ایم، بندگان حضرت وی بوده ایم، با هم بالاخره سر یه سفره می نشینیم زیر یه آفتابیم توی یه شهریم، چرا خب بالاخره دیگران باید اینقدر موفق و مؤدب و مهذب با آداب باشن؟ خب چرا ما بالاخره، مگه ما چه کم داریم از اونا؟ تنافس کنید، فاستبقوا، مسابقه بدید، رقابت کنید. چرا باید رقابت انسان ها فقط در منافع دنیوی باشه؟ این بهتر باشه، این تولیدش فلان، این چطور، این چطور. بله، برای نظم معیشت و ارتقاء جامعه بشری صحیح عرض کردم، با بستن درب شرارت ها، اون سوء خباثت ها نباشه. اما اون جایی که واقعا همه اون خیر است، اون تنافس در امور معنوی و انسانی و فضائل و کمالات معنوی انسانی است، اینجا جاییست که باید رقابت کرد، اینجا جاییست که ما باید نسبت به هم رشد ببریم، اینجا جاییست که نسبت باید به هم قبطه بخوریم که چرا آقا اینقدر موفقن. ما تربیت خانوادگیشون رو میبینیم، فرزندشون رو میبینیم، الله اکبر. یه پدر و مادر، اینا موقعیتی نداشتن، یه شرایط ساده زندگی اقتصادی مثلا، حالا در یه وضعیت طبقه خاصی به نظر دیگران از جهت اجتماعی فرزندانشون نگاه میکنیم، دارای فضائل، تحصیلات، موفقیت، پیروز، هر کجا هستن ضرب المثلی هستن، به تعبیر عرب ها المشار علیه بالبنان، انگشت‌نما هستن. خب اینا رو ما رقابت کنیم، اینا رو ما ببینیم، اینا رو مسابقه بدیم. اون جمله و حدیث زیبای وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی، فهم در همیشه در امور معنویتون در زندگی نگاه کنید به اون کسانی که از شما یه قدم جلوترن، یه گام جلوترند در امور معنوی و کمالات انسانی. نکنه نگاه کنید بگید خب الحمدلله این بیچاره بدبخت که گرفتار فسق و فجور، ما که الحمدلله دیگه صغیره انجام میدیم، کبیره که انجام نمیدیم، پس ما شش قدم جلوتر. این نگاه انسان رو پس میزنه، این انسان رو عقب میزنه، این نگاه غلطیه. فهمدن نگاه کنید به اون کسانی که همون سقائر را هم اصرار نمیبرزند، میشه به سر اسمتشون قسم خورد در حد خودشون. به اونها نگاه کنید، موفقیت های اونها رو ببینید در خدمت به بشریت، در خدمت به جامعه، در توفیقات علمی، در توفیقات متعین. حالا گاهی یک کسی خدا بهش توفیقی داده است، یک قدمی برداشته است. واقعا همینه، من زیاد دیدم بزرگان، اساتید، شخصیت ها و عازمی که وقتی اینها کارها و خدماتشون میدیده، خدا میداند در خلوت اینها عشق میریختن. خدای ما ما مگر ندیدیم مثلا فرض علامه عالی قدر مثلا مرحوم مجلسی رو. آخر شما حساب کنید مقدار تصنیفات و تعلیفات ایشان رو حساب کردن به سالها و ماهای روز شمار عمرشون، روزی چند هزار صفحه می شده. چطور می تونه یک انسان اینقدر توفیق داشته باشه و اینقدر بنویسه؟ حالا ما گمان می کنیم شغل قمر کردیم، چهار تا قلم زدیم، فلان کردیم، تعلیفی، تصنیفی، تجمیعی یه کاری کردیم. خب اینا کجا؟ اون کار بزرگان کجا؟ اینه که انسان رو به شور، انسان رو به شوق، انسان رو به تحرک وادار می کند. وقتی این الگوهای خیر مثبت و بلند نورانی رو پیش رو می بیند، فاستبقوا الخیرات. منطق منطقه استباق و تنافس و رقابت و شدت و پیشتازی و از دیگران جلو زدن است. سار و سرعت است، سابق و مسابقه است. این تو این زمینه ها خوش است و عالی و سزاوار. فرمود فاستبقوا الخیرات الی الله مرجعکم. بدونید شما رجوع الی الله دارید و اون مایه دست مایه و سرمایه اصلی رجوع الله همینه، سبقت در خیرات است و پر کردن دست از خیر است. پس طبق الخیرات الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. و خداوند شما را انبه میکند و خداوند شما را آگاه میکند انگامی که رجوع الله کنید به اون چه در آن اختلاف میکردید و از حق میگریختید و احیانا مسابقتون در مسیر دیگه ای بود، اونگاه روشن میشود دقایق براتون که دیگه شاید فرصتی باقی نباشد. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون و انحکم بینهم بما انزل الله. تکرار میشه، پیامبر ما این وحی نورانی رو بر تو نازل کردیم، دیگه الان باید حکم کنی بما انزل الله، به هیچ تردیدی هم شما ندارید، حکم کن بما انزل الله. انزل الله تو قرآن است دیگه، دوران تورات و انجیل اشاره کردیم تمام است. و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع احوا. باز تکرار میشه، مشخص میشه تبعیت از هوا آفتی است در قبال ما انزل الله، در قبال ما انزل الله، تبعیت از هوا و کشش ها و امیال. این یه چیزی است که اگر خاطرتون باشه در بحث قبل اشاره کردیم آفت تبلیغ و تعلیم رو در نهایت زیبایی و شگفتی خداوند سبحان در آیه قبلی مطرح کرد، وقتی فرمود یحکم به النبیون، حکم کنند ربانیون احبار باید به ما انزل الله حکم کنند. بعد سریعا فرمود اینا مشکل دو تا آسیب و آفت میشن، یک عوام زدگی و مردم زدگی، دوم تمایلات و نفسانیات. یک این که کار به اونجا میرسد که از مردم میترسند، دین رو به رأی و سلیقه و ذوق مردم تفسیر میکنند که مردم بخرند، جوری دین رو ارائه میکنند که به مزاج جامعه خوشایند، به جای اینکه قالب رو مطابق ذوق جامعه کنن محتوا رو عوض میکنن. فرمود ولا تخشوا الناس وخشونه. و دوم مشکل درونی خودشون، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، همون تبعیت هواهای درونی و نفسانیات. ای تکرار میشه اینجا، مقابل ما انزل الله تبعیت از هواست که بنیاد وحی رو از بین میبرن. فرمود ولا تتبع هواهم واحذرهم ان یفتنوک. بدون پیامبر خیلی ها میخوان فتنه کنن تو رو، ایزا کنن، اذیت کنن، آزار کنن، به اینها فتنه انگیزی کنن، شر بپا کنن در قبال وحی، اما شما کار خودت میکنی. و حذر هم یفتنو، بر حذر باش. حذر نوعاً در جایی گفته میشه که ال احتراز من امر مخیف، جای نگرانی و خوف باشه. یه وقتی اشاره میکردم که حذر به معنای اسلحه هست، سلاح رو میگن حذر. چرا؟ چون باید ترسید ازش، پر باشه انسان میترسه، خالی باشه انسان بیشتر میترسه، اگر پر باشه بالاخره ازش یه نفر میترسه، اونم کسی که مقابلشه. اگر خالی باشه دو نفر میترسه، همون کسی که مقابلش، همون که دستش گرفته، چون میدونه توش خبری نیست، هم خودش میترسه هم اون میترسه. لذا بهش میگن هزر، چون عامل ترسه هسته. هر جا که بحث ترس هست این کلمه به کار برده میشه. فرمود پیامبر وحذر هم ان یفتنوک، کاملا بر حذر باش. ان یفتنوک هم بعض ما انزل الله علیه، که اینا بخوان فتنه کنن و به جوی بعض از ما انزل الله رو حذف کنن، به کناری بگذارن، تغییری تبدیلی، شما مراقب کامل باشید. فان تولوا فعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم. شما بر موضع خودتون طبق وحی درست برید. وقتی یه عده ای که این انگیزه رو دارن که میخوان منافعشون رو از وحی بگیرند و میخوان کاری کنن که شما هم به میل اونها بگید، نتیجه نگرفتن، پشت میکنن، میرن دنبال کار خودشون. وقتی اون صلابت و اون اقتدار علمی و قوه ایمانی رو در شما ببینن و ببینن شما واقعا ایستادید پای کتابتون، پای کلامتون، پای دینتون، از شما چی میشن؟ منصرف میشن، میرن سراغ کسایی که بتونن اونا رو فریب بدن. شما موکم. اما حالا ببین، فان تولوا، اگر اینا برن، شما آگاهی خودت، انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم. بدون بازتاب عملی اینها رو خدا به سرشون میارد و اون اینه که اینها مبتلا میشن به بعض از ذنوبشون تو همین دنیا. استهزار دارید؟ نمیدونید در دنیا ما فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره نداریم. این مال قیامت است. اونی که مثقال ذره عمل به خداوند عیناً برگرداند به سوی انسان، با عالم آخرت. اما تو همین دنیا ما با بحث آثار جنوب داریم، یعنی در همین دنیا به شکل موجبه جزئیه به قول منطقیش، یعنی بالاخره در یه حدودی خداوند آثار و رفتارهای ناشایست انسانها رو در همین دنیا گریبانگیرشون میکند و این قانون عدالت الهیست، نشان میده خدا این رو جزش رو در دنیا. اما خیلی زیبا قرآن این رو، ببینید وقتی این بحثا مطرح میشه در قرآن همیشه کلمه بعض رو میبینید. بعض یعنی چی؟ یعنی بخش. لنزیقهم بعض الذی عملوا، خدا بعضی از کارهایی که انجام دادن نتیجه شو در اینجا میدهد، نه همه رو، یه بعضش میاد، بخشش میاد. کما که خیرم همینطوره. دلیلی نداریم که ما هر خیری انجام دادیم در دنیا نتیجهشو ببینیم، نه، خیلی خیرهاست که اینجا در دنیا به انسان، اما خیلی هم خیرهاست که در همین دنیا دستگیر انسان میشه. خدا رحمت کنه، قدیمه من گفتم بالاخره کجا دست کسی آب سردی دادی که امروز این وضع رو داری؟ واقعا همینه، بالاخره این آب سرد دادن دست کسی است که در دنیا دست انسان رو میگیره. اما اینطور نیست که انسان توقع داشته باشه که اگر تمام خیری که انجام میدیم، ما با این دنیای خیری که انجام دادیم و با این خیرخواهی که بودیم، پس چرا این بر سر ما آمد؟ نه، این توقع درست نیست، چون جای اون اینجا نیست. خداوند عالم الاخرت و خیرون و ابقا رو برای مرکزیت خیر قرار داده است، نه این دنیا رو. اما در همین دنیا هم جزءاً خیر باز میگردد، کما این که شر جزءاً باز میگردد و بخشی از اون به انسان. و اینو تکرار میکنم، خدا این رو با قاعده با کلمه بعض میگه. لنزیقهم بعض الذی عملوا ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. این فساد دیده میشه، اما این از دست خود مردمان است. خدا میخواهد بچشاند، بنمایاند به اینها بعض از اشتباهاتشون رو. این بعض آثار میاد، نه تمام آثار. در اینجا هم همینه. انما یرید الله ان یصیبهم به بعض ذنوبه. این بعض از ذنوبشون رو، پیامدهاشون میبینند و دامن اینها رو میگیرند. و ان کثیر من الناس لفاسقون. پیامبر آماده باش. این آمادگی ذهنی رو خدا در قرآن زیاد به پیامبر میدهد. و طبعا دیگه ماها هم بالاخره در حق خودمون باید این رو توجه داشته باشیم. یه وقتی اشاره میکردم شاید یکی از آیاتی که خیلی انسان رو آرام میکنه در قرآن این آیه باشد که و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. پیامبر تو دلت میخواد اکثر جامعه رو هدایت کنی، تشویق کنی، رشد بدی، اما و ما اکثر الناس. اینطور نیست که اکثر مردم ایمان بیارن که تو حرص میزنی اینها ایمان بیارن. و ما اکثر الناس، این انسان آرام میکنه اگر یه چیزی میبینه تو دنیا امروز دیروز، بالاخره این بشریت و این میل ها و این نفسانیات و این خواسته ها و تمایلات دیگه. خدا به پیامبرش اینطور میگه دیگه، انک لا تهدی من احببت، پیامبر تو خیلی رو دوست داری هدایت کنی اما نمیخوان، قبولش میکن دیگه، وقتی نمیخوان نمیخوان دیگه. و انک کثیر من الناس لفاسقون، خیلی از انسان ها که اینا فسق رو دوست دارن، خیلی از انسان ها هستن که شقاوت برشون غالب میشه، به اینها خارج میشن از زی انسانی، از زی الهی. گفته شده است فسق یعنی خروج از حدود خداوندی. حالا این خروج اگر خروج اصولی باشه، یعنی از اصول خارج بشیم، از قواعد اصول دین خارج شدیم، این فسق کفر است. اگر از فروع خارج شدیم، این فسق عدالت است، یعنی میشیم فاسق غیر عادل، الا میشیم فاسق غیر مؤمن یعنی کافر. فرمود ان کثیر من الناس لفاسقون افا حکم الجاهلیت یبغون. چه دیگه بیان عامیانه بگیم دیگه، چه مرضی دارند اینا، چی میخوان دینها؟ آیا اگر حکم ناب میخواهند وحی الهی، اینها از به خدمتون اگر قانون منظم میخوان، قانون خدا، هر حکمی را و هر قاعده ای را که بشر تدوین میکند عزیزان برای خودش، تاریخ مصرف داره. احکام مدون بشری و قوانین مدون بشری رو هیچ جامعی توقع نداره که اینها پایدار باشه، همیشه در انتظار تجدید نظر باشه، تبصر ماده بیاد، تحول داره. اون قوانین خداوندی است، اون قانونی که خدا برای انسان ها وضع میکنه، چون واضع قانون اون هیمنه و اشراف و تسلط رو به انسان و نیازهای اون داره، میتونه جوابگوی همیشگی باشه، میتونه در تمام اعصار و قرون حاکم و جاری و ساری باشد. اما احکام و خصوصیات و قوانین و قواعدی که بشر خودش وضع میکنه، ما در انتظار فروپاشیدن اون، تغییر اون، تبدل اون و تحویل اون هستیم و این امر معقولی، این مشکلی نیست، این تغییرها و جابجا. افا حکم الجاهلیه، آیا بعد از این حکم الله، بعد از این ما انزل الله، بعد از این قواعد خوش و عالی برای زیستن و زندگی پیامبر، باز بعضیا میخوان حکم جاهلیت رو قبول کنن؟ افا حکم الجاهلیه، افا حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینا باز طالب حکم جاهلیت هست؟ حکم جاهلیت چیست؟ از خود کلمه مشخص است، داوری ها و حکم و قواعد و قوانینی و شیوه زندگی که بر مبنای علم استوار نباشه. جاهلیت الجهلا، اصلا خود جاهلیت به دنبال چی میاد؟ جهلا، نه اون فرو رفتن در حکمی که بر اساس مبنای غیر علمی باشد. یه وقتی اینو بحث مفصل عمیقی یه در شب ولادت از باقر در اصفهان گفتم، یه وقتی به دوستان اینو شاید نمیدونم نوارش خاطرم نیست الان هست در مؤسسه، یه بحث تربیتی بود، اون مؤسسه باقر العلوم اصفهان دعوت کرده بودند و یه شب من فقط رفتم برای اون بحث. خیلی جمعیت قوی اند این دوستان، خداوند موفقشون بدارد، خیلی 18 واحد آموزشی دارن، خیلی موفقن اونجا کار میکنن واقعا، در مجموعه هیئت علمی کادر اینها و مجموعه تمام همکاران و زیر مجموعهشون بود که اون ریشه های اصول تربیت در اسلام رو من مطرح میکردم، اون بنیاد تربیتی قوی اسلامی، قوت اون به ریشه های اصلی اون که اولین ریشه اون علم است. علمانی و علمی بودن تربیت در قرآن و در اسلام علت ماندگاری و جواب دادن و پاسخ دادن تربیت اسلامی است، اگر پیاده بشه، اگر در مجرای خودش درست بریم، اون ریشه اصلی است که مبتنی، یعنی نمیتونید شما یه اصل تربیتی تو اسلام بگید که زیربناهای علمی این قابل تعریف نباشه و قابل شناختن و قابل معرفی کردن نباشه. هر نکته، هر رفتار، هر توصیه تربیتی که در اسلام وجود داره زیربنا و زیرساخت اصلی اون علم است، زیربنا و زیرساخت اصلی اون رو دانش و معرفت تشکیل میده و این از عوامل ماندگاری قواعد تربیتی این شریعت است. چهار عامل رو مطرح میکردیم که یکیش این بود. حکم جاهلیت آنیست که زیر ساخت اون جهل است، حکم جاهلیت، قوانین جاهلیت، قاعده زندگی جاهلیت آنیست که زیر ساخت اون وهم است، توهمه، نه تعقل. زیر ساخت اون خرافه است، نه واقعیت ها و حقایق. زیر ساخت اون عصبیت است، نه شرافت و تواضع. اینا دقیقا با هم تنافی دارن. افا حکم الجاهلیت یبغون، آیا شما دنبال چید؟ اینا رو میخواید. و من احسن من الله حکما، کیست که از جهت حکم، دستور و قاعده و قانون مانند خداوند بخواد حکم صادر کند، بخواد پیشنهاد بده، بخواد دستور بده، بخواد شریعت وضع کند، قانون گذاری کند، تشریع کند؟ آیا چه کسی اون سیطره و تسلط رو به موضوع دارد که بخواهد حکم وضع کند جز خداوند؟ افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، اون خداوند لطیف خبیره که با تمام اون اشراف و آگاهی و حکمتی که به موضوعاتی که خودش آفریده است، مخلوقاتی که خودش آفریده است، حکم برای اینها وضع میکند، برای شما انسانها وضع میکند. کجا سر میتابید؟ به کجا میروید؟ کجا میخواید برید که این اطمینان، این ثبات، این قرار رو به شما ببخشد که حکم خدا میبخشد؟ از چه اعراض میکنید و به کجا میروید؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، اما این حکم احسن الهی رو همه کس ادراک نمی کنند. این مال اون کسانی است که با باور و ایمان و یقین میان به دامن حکم خداوند و اون استفاده عالی و مناسب رو از احکام الهی و قواعد الهی خواهند داشت. خب این جمله گفته شد و در مجموع من یه نگاه کوتاهی بکنم ببینم فرصت باشه قسمت بعدی رو هم مختصری اشاره کنیم. خب ملاحظه فرمودید در طی این چند آیه، یعنی میشه گفت از آیه 44 تا آیه 50، یعنی 6 آیه، یه سیر تشریع رو، یه سیر فرود وحی، نزول وحی و قانونگذاری رو خداوند مطرح کرد. اون تورات در جای خودش، اون قواعد جزایی، کیفری و حقوقی در تورات مقداری که تأیید قرآن می شود، وجود مقدس حضرت عیسی، انجیل اون یه مقدمه سازی شد برای حضور پیامبر اسلام و برای حضور نورانیت قرآن و تبیین جایگاه قرآن نسبت به کتب پیشین. و دیگه اون سرآمد احکام و سرآمد منبع و آبش خور و منشأ برای صدور حکم و قانون و تشریع شد کتاب مستطاب الهی و وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. و به دنبال این که این رو ذات باری تعالی فرمود، دیگه آنی که توصیه شد به انسان ها این است که فسته به قول خیرات معتل چه هستی؟ یا این که به سوی این خیر میشه تابید که خداوند ناب و پاکیزه پیش روی شما قرار داده است، یا این که افا حکم الجاهلیه، یا میخواید برگردید به سوی حکم جاهلیت، یا میخواید برگردید و همون آیه زیبا این که میدانید و از فرازهای عجیب زندگی پیامبر، اون لحظاتی که عشق از سیمای نازنینه یادگار پیامبر بر صورت نبی رحمت میریزد، پیامبر چشم می گشاید، لحظاتی است که به ملاقات عزرائیل می اندیشد و پروردگار خویش پیامبر و در حال ارتحال و عروج اون چنانی است، چشم باز می کند، دخترم فاطمه. این شعر رو نخون و ابیض یستسقی القمام و به وجهی، این شعر جدت رو نخون، سپید روی است که آب رحمت و طلب باران به چهره او می شود، او پناه بیوه‌زنان و ایتام است. نه، این آیه رو بخون، و ما محمدون صلی الله علیه و آله الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل، پیامبر نیست مگر رسولی مانند رسولان پیشین الهی. این ببینید آخرین درس پیامبر به دخترشون حضرت زهرا، اف این مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم، آیا اگر پیامبر نباشد شما بر میگردید به جاهلیت و حکم جاهلیت رو قبول میکنید و عمل میکنید؟ حکم باقی است جاودان برای شما و وجود پیامبر تبیین کننده این حکم، تشریع کننده و تکمیل کننده آن برای شما و روشن کننده مسیح. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. این یه مجموعه چند آیه یه سیر بسیار عالی رو مطرح کرد که البته هنوز میشه اینها رو کنکاش کردیم، تقابل بین وحی و هوا و یک بحثای ظریفی وجود داره تو این آیه که دیگه از استعداد بحث و محفل ما فراتر خواهد شد و من وارد اون نمیشم. حالا با این زمینه هایی که گفته شد یه هشدار جدی هم به جامعه اسلامی خداوند میدهد و سیر بحث باز جوری دیگه میشه در این آیه شریفه، در این سوره مبارکه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. این آیه آیه حساس است، من فکر نمی کنم بتونم آیه رو تمام بگم، فقط یه اشاره می کنم چون بحث مهمی است و مسئله برانگیز، یعنی سوال میشه خیلی در این حال، مخصوصا در یه محیط های خاصی که خارج از محیط های اسلامی مسلمانان زندگی میکنن این آیه براشون تو ترجمه های قرآن یه کمی سوال برانگیزه. متاسفانه خب در ترجمه های مثلا انگلیسی قرآن میدونید که ما تو این نفش 10 تا ترجمه ای که الان تو دست هست هر کدام یه قوه ای دارن و یه ضعف هایی دارن. شاید مثلا فرض بفرمایید تو بعضی از این ترجمه ها بعض از دقت ها در واژه یابی نشده، واقعا اون دقت های لازم نه. آیا اگر ما مثلا اینجا یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا رو اولیاء خودتون نگیرید، یعنی اولیاء چی معنا میکنند اینجا؟ این اولیاء رو مثلا دوست معنا کنند، اینو بخوان فرند بگن مثلا، این آیا میشه این معنا کرد یا نه؟ این چیز دیگه است اینجا و چیز دیگه داره خداوند مطرح میکنه، خیلی ظرافت و دقتی داره، کمون که اصلا تو ترجمه فارسی خودمون هم هست، اما باز وقتی به زبانه نگاه میکنیم بعض از ظرافت ها خیلی دامنگیر میشه و دقت داره. کسانی که ایمان آوردید اتخاذ نکنید یهود و نصارا را اولیا. کلمه اولیا جمع ولیست. حالا این پیام خداوند مبتنیه که ببینیم کلمه ولی چه معنایی داره. کلمه ولی اون معانی اصلی که این واژه دارد یک معنای اون همین دوست است، یعنی محبت و دوستی. یه معنای اون نصرت و یاری، اما یه معنای اون تولی، اختیارداری، صاحب امری، اینکه ولایت رو اختیار رو به کسی بدهند و اون رو صاحب اختیار و مقدرات خودشون بکنند، این ولی است. این سه تا معنا برای کلمه ولی وجود داره، اولیا جمع ولیه. حالا ببینید شما با کدومی که از این معنا خداوند سبحان داره بحث رو بازگو میکند، پیاده میکند، بگذارید چون بحث یک کمی سنگین و پیچیده است. انشاءالله نوبت آینده خدمت بزرگواران عزیزان این آیه یعنی آیه 51 رو بازگو میکنیم و با هم گفتگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه بفرماید.